أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در قاعده میسور عرض کردیم از نظر مدرک روایی فقط ما همون روایت عامیه رو داشتیم و دو تا مرسله، المیسور لا یسخط بالمعسور و ما لا یدرک کله لا یدرک کله. مرحوم شیخ رضوان الله علیه خیلی قرص و قاطع عنوان می‌فرمایند که این روایات ولو از نظر سند ارسال داره یا سند عامی داره، اما منجبر است به عمل اصحاب و فتوای اصحاب در ابواب مختلف فقه، مخصوصا عبادات. و اینجا هم ملاحظه فرمودید که مرحوم صاحب عروه دائم استناد میکنه به قاعده میسور در مسائل مختلف داشتیم. بله، ببینید دیروز عرض کردم اصلا عمل کار به سند نداره. یعنی حالا اجازه فرمایید از اون ورش هم داریم، گاهی خود شیخ طوسی روایت رو نقل کرده در تهذیب و استبصار، سندش هم از نظر ما صحیحه، اما فتوا بر طبقش نداده، فتوا در مقابلش داده. این چی به ما میفهمانه؟ کسانی که روایت رو جمع می کردن، تدوین کنندگان روایات، اینا این نبوده که هر روایتی مورد فتواش هست جمع بکنه. اینا اون چه که روی اصول بوده از رباط نقل شده براشون در کتابهاشون آوردن. اوج قصه مرحوم مجلسی است در بهار. یکی از مشکلاتی که ما در مورد مرحوم مجلسی داریم در فهم مرحوم مجلسی اینه که افراد میگن این روایت رو مجلسی تو بهار آورده، این روایت آدم خندش میگیره یا امثال از این چیزا میگن دیگه، هرچی قسط و سمین. مجلسی رو اگر میخواید بشناسید در رجال به کتب دیگش مراجعه کنید، ببینید چی سختگیری در رجال داره. خود مجلسی در مقدمه بهار میفرماید من دیدم اصول و کتابهایی در دسترس افراد هست روایی، من ترسیدم که در بعدها این کتاب ها گم بشه، اون چه که معصور و اسناد داده میشه به اهل بیت من جمع آوری کردم. وقتی جمع آوری میکنه این جامع رواییه، جامعه، توجه فرمودید. در مورد کتب اربعه ما به این شدت نسبت مجلسی نیست. در مورد من لا یحضره الفقیه، مرحوم صدوق رضوان الله علیه طبق رویه سلف خودش از اصحاب ائمه کتاب من لا یحضر رو به عنوان رساله خودش نوشته، یعنی روایاتی که مورد فتواش بوده نوشته او، ولذا او رو میتونیم نظرش رو در کنارش بدانیم. اما شیخ طوسی در تهذیب و استفسار، چون شیخ اصولیه، وقتی اصولی هست ولذا روایات معارض رو شما فقط میتونید تو کتب شیخ پیدا بکنید، تو کتب صدوق روایات معارض نیست. خود صدوق آمده روایات معارض ترجیح خودش رو داده، مرجح رو آمده نقل کرده. مرحوم کلینی هم همینه، مرحوم کلینی هم معارض رو دو طرف رو نقل میکنه، مرجح به نظر خودش رو نقل میکنه. ولذا امروز اشکال ما نسبت به کتاب کافی اینه، شاید اون ترجیحی که مرحوم کلینی داده ما قبول نکنیم یا ترجیحی که مرحوم صدوق داده ما قبول نکنیم، دسترسی نداریم. مرحوم شیخ طوسی اینجور نه، چون اصولی بوده اون آقایون اخباری بودن، شیخ اصولی بوده. وقتی اصولی بوده ایشون در دوتا جامعه روایی تهذیب و استفسار که حالا اون تفاوتهایی با هم دارن آمده تمام اطراف رو نقل میکنه، اون وقت ذیل نظر خودش رو میگه که اینجوری میشه جمع کرد بین این روایات. این رو ما بهش توجه کنیم. اون وقت یک مسئله که هست، ما روایت و عمل، این نسبت بین روایت و عمل اصحاب، استناد اصحاب، این به سند کار نداره. گاهی سند صحیح هست و فتوا ندادند، گاهی سند ضعیفه و فتوا دادن بر طبقش. اینا عرض کردم قرائن غیر سندی داره، ولذا اگر مسئله به سند مرتبط می شد، وقتی اعلام ما همشون میبینیم یک روایتی که سندش ضعیفه بر طبقش آمدن فتوا بدن، این توثیق عملی باید باشه نسبت به رجال اون سند. ما در رجال یه رجالی باید درست بکنیم، اینجا بگیم این آقا توثیق عملی شیخ رو داره، توثیق عملی ابن ادریس رو داره مثلا. این کارو نکردن چون عمل به سند ارتباط نداره. عمل و استناد به روایت به قرائنی بسته هست که این قرائن برای اونها اثبات می کرده که مدلول این حدیث صادره، متن موضوعیت داشته، این متن رو صادر می دانستن. و این معنا رو حالا خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی گاهی در بعضی از روایات، حالا فقط ایشون نیست، دیگران هم می گفتن یه روایتی هست ببینیم همه عمل کردن، اما این روایت سندش رو که نگاه میکنیم یه نفر ضعیف مسلم این وسط سند هست، که مرحوم آقای بروجردی میفرمودن گاهی از اوقات این روایت مشتهر بوده بین اصحاب ائمه و بین فقها، همه میدانستن، منتها اون کسی که راوی اصلی روایت بوده بهش دسترسی نداشتن، آمدن از کسی که این روایت رو از او شنیده نقل کردن. اینی که شنیده بوده آدم درستی نیست، اما اینا کار به درستی نادرستی این نداشتن، کار به اصل روایت داشتن که رو قرائن براشون ثابت بوده. اما به حساب این که روایت معنن باشه، مسند باشه، آمدن از زبان این نقلش کردن. اینا تشخیص میخواد، یعنی یه قوه رجالی قوی میخواد که ما در فقه به رجال احتیاج داریم. خود آقای بروجردی وقتی قم آمدن در قم رجال مطرح نبود اونجور، ایشون رجال رو مطرح کردن که ما بدون رجال نمیتوانیم استنباط درست داشته باشیم. این که هرچی عمل کردن ما استناد کنیم، مرحوم آقای ها شیخ به قول معروف خب رجالی نبودن به اون صورت، یا آقایان سلاس که در قم بودن رجالی نبودن، خود شیخ انصاری هم رجالی نیست، خود شیخ هم رجالی نیست. خب ملاحظه میفرمایید رجالی در این طبقاتی که ما در بین اصحاب داریم عمده رجالی به اصطلاح نزدیک به عصر ما وحید بهبهانی است. وحید بهبهانی صاحب مکتب رجالی است. شاگرداش هم همه رجالی هم. شاگرداش هم خب کسانی هستن که عرضم بزرگان هم. مرحوم میرزای صاحب قوانین، مرحوم میرزای قومی از شاگردای ایشونه. ولذا اون یه سبکی شده بهش میگن سبک اصفهان، مکتب اصفهان که میگن به وحید بهبهانی منتسبه، ولو وحید حالا اصفهان نبوده اما شاگرداش عمدتا اصفهان بودن. مرحوم شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین، صاحب فصول، اینا شاگردای وحید بهبهانی هستن. مرحوم شیخ در مکتبش رجال نیست، آخوندم رجالی نیست، آخوند صاحب کفایه. مرحوم نائینی هم رجالی نیست، مرحوم آزیا هم رجالی نیست، مرحوم آقای آشمدوسین هم رجالی نیست. توی اینا مکتب نجف از بعد شیخ رجالی آقای خویی بوده رضوان الله علیه، آقای خویی تو این مکتب اولین رجالیست توی اونها. و الا مرحوم میرزای نائینی که استاد بزرگوار مرحوم آقای خویی بوده، نظر مبارکش این بوده که ما علم اجمالی به وجود احکام فی الشریعه که در اصول مطرح میکنن داریم، این علم اجمالی به وجود احکام فی الشریعه رو منحل میکنیم، بل علم تفصیلی به ما فی الکتب الاربعه و شک فی غیرها. ولذا مرحوم نائینی تمام روایات کتب اربعه رو با این مبنا حجت میدانسته. این نظر مرحوم نائینی بوده. و استاد بزرگوار ما مرحوم آقای روحانی رضوان الله علیه ایشون نقل می‌فرمودند که آقای خویی هم تابع همین مسلک نائینی بود، بعد رجالی شد. ما در رجال دقایقی داریم، ولذا یک کسی که میخواد استنباط صحیح داشته باشه نمیتوانه از رجال غفلت بکنه. و این مسئله عمل و شهرت هم اینم یک بساطیست خودش. ولی آقای خویی به کل نفی میکنن. اولا حجیت شهرت موضوعیتی نداره، و بعد این شهرت جابر نیست، این شهرت کاسر نیست. در مقابل مثل مرحوم آقای بروجردی، شهرت رو حجیتی براش قائل قوی تر از اجماع شهرت رو حجت میدانه. ولذا حتی ایشون، من اینو گفتم، باز نوشتم، شاید جایی بعضی جاها نوشتم، ایشون در اون روایتی که حالا در بحث تعادل و تراجیح این روایت میاد، عرضم به حضورتون که خذ بمشتهر بین اصحابک و دعش شاذن نادر، اونجا همه میگن این شهرت روایی است. آقای بروجردی میگه شهرت فتواییه. خذ بمشتهر بین اصحابک شهرت فتوایی است. چرا؟ از نظر ما حق با ایشونه، نه چون پدر بزرگ ماست، به حساب این که استدلال ایشون اینه. ایشون میگن شهرت روایی از نظر اصحاب ائمه و فقها صدر اول تفاوتی با شهرت فتوایی نداشته، چون اصحاب ائمه فتوا که میدادن به نفس روایات فتوا میدادن، فقهای صدر اول ما به عین الفاظ روایات فتوا میدادن، ولذا اشتهار فتوایی نمیتونه منفک باشه از اشتهار روایی. اصلا اشتهار روایی بدون اشتهار فتوایی معنا نداره، و این حرفیست. توجه فرمودید؟ البته خلاف نظر همه است. خود مرحوم شیخ هم میفرمان اینجا شهرت رواییست، اما ایشون میگفتن شهرت فتوایی، چون اصلا تصور نمیتونیم بکنیم در جایی شهرت روایی باشه و شهرت فتوایی نباشه. اشتهار روایی یعنی روایت مستند باشه در مقام فتوا بین اصحاب. نقلش هم در کتب اربعه میکردن به قول معروف، مخصوصا مرحوم کلینی و مرحوم صدوق رضوان الله علیه، که اصلا روایاتشون رو اینجور که نقل کردن بر اساس نظر صحیح خودشونه. ولو مرحوم کلینی رضوان الله علیه اول کافی هم میگه من اون چه که نقل کردم، یه تعبیر اینجور داره، من جهت صحاح من اصحابنا. این صحاح منتها صحیح پیش کلینی غیر صحیح پیش ما بوده، اون حالا داستان دیگری داره. الا ای حال، این بله این بیشتر ضعف درست میکنه. بله، این عرضم به حضورتون که بیشتر ضعف درست میکنه. احسن تو. بله، حالا بله، من فرمایش آقای بروجردی رو عرض کردم. بله. حالا چون ببینید حرف آقای بروجردی اینه، اصحاب ائمه امام صادق زراره رو اگر جایی میفرستاد، اونجا مسئله ازش سوال میکردن، ماها کار به روایت نداریم، مسئله مردم رو جواب بدیم، میگیم صحیحه یا صحیح نیست. در اون وقت اینجور مرسوم نبود، وقتی سوال میکردن روایت رو میخوندن. سنی هم همینجور بودن ها، سنی ها هم یه چیزایی بینشون مشتهر بود، روایت رو میخوندن براش. سألت عن صادق علیه السلام، اینجور فرمودن. بعد این رسم به افراد اولیه از فقهای ما هم رسید، یعنی طبقات اول فقها مثل مقنعه، مثل نهایی کتابای صدر اول که نوشته شده، اصطلاحا میگیم متن فقه، اینا متن حدیثه، فقه حدیثی از نظر طبقه بندی، چون کتابای ما سه قسمه، کتابهای متن حدیث، فقه حدیثی، صدر اوله، بعد کتاب‌های متوسط مثل مبسوط، بعدن شرح لمعه هم فقه متوسطه و فقه های مفصل مثل جواهر و حدائق که بعدن پیدا شد در دوره های اخیر. در دوره اول کتاب فقهی که می نوشتن به متن روایت فتوا می دادن، یعنی شما همین متن کتابشون رو که نگاه می کردید می دیدید الفاظ روایته، توجه فرمودید. ولذا وقتی که فتوایی رو می دادن به روایت، اشتهار در فتوا همون اشتهار در روایت بود، یک روایتی مشتهر بود بین اصحاب. اشتهار بین اصحاب از چه جهت بود؟ در اینکه مستند فتوا واقع می شد، توجه فرمودید، مستند فتوا واقع می شد. منتها یک نقضی که داریم که حالا شما اشارهی بهش فرمودید، ما روایاتی داریم گاهی از اوقات که در تمام جوامع ما ذکر شده، کلینی نقل میکنه، شیخ در کتابه نقل میکنه، مرحوم صدوق نقل میکنه، اما خودشونم بهش فتوا ندادن، توجه فرمودید، اینو داری. ولذا اونجا اشتهار از روایی اشتهار بین کتب نیست، اشتهار در روایت یعنی بین اصحاب هست. بین اصحابم فقط مقام استناده، این نقض شاید نشه به آقای بروچرتی، اما این مطلب رو ما داریم. حالا بگذاریم از این. آقا سوالی فرمودن طول کشید از بس چی؟ خیلی خوب به چی؟ ما خیلی از البته حالا اینجا صحبت آقای بروچرتی میشه، ما که نبودیم درس ایشون، اما شاگردای ایشون که وارسی کردیم از مرحوم آقای بروچرتی نقل میکنن که ما هیچ مسئله‌ای نداریم که روایت بر طبقش نداشته باشیم. حتی از ایشون نقل میکنن 500 تا مسئله به ما عرضه کردن که این روایت نداریم بر طبقش، ما روایت بر طبقش پیدا کردیم، ما این روایت رو ندیدیم، از قول ایشون نقل میکنن. اما در روایات ما می توانیم عمومات و اطلاقاتی رو استفاده کنیم که در جاهای دیگه هم به درد ما بخوره، این هست، این جای خودش. اما اگر ما جایی هست که روایت نداریم، اینجا ملحق میشه به چی؟ ملحق میشه به اون مواردی که ما جهل به واقع داریم، واقع رو نمیدانیم، از اون طرف جهل به احکام ظاهریه هم داریم. جهل به احکام ظاهریه یعنی روایات دیگه، اونجا باید چه بکنیم؟ اونجا اون مسائلی که مرحوم صاحب قوانین مطرح میکنه، اگر اصول عملیه برای ما کارساز هست، اصول عملیه جاییست که اطلاقات و عمومات دلالت نداشته باشه، اصول عملیه رو مراجعه میکنیم. اگر این اصول عملیه برای ما کارساز نشد، اونجا حکم به اباحه میکنیم، توجه به حکم به اباحه میکنیم، چون حکم برای ما نرسیده. مگر اینکه شما بیایید انسدادی بشید، یعنی شما بیاید طبق مبنای مرحوم میرزا بیاید بگید در وقتی که ما علم به واقع نداریم مطلق ظن برامون حجت میشه، اون وقت هر وجه ظنی، هر چیزی که یفید و زن ولو قواعد عرفی باشه، یفید و زن برای شما کارساز میشه، این هست. منتها سوالی که شما میکنید، عمده مشکلی که اینجا داره برای ما و اگر بخوایم وارسی کنیم، مسئله موضوعیه. ما شناخ اون مطلبی هم که آقای بروجردی میخواسته بگه که ما روایت داریم، ما مشکلمون در شناخت موضوعه که این موضوع رو تحت چه عنوانی قرار بدیم. شرع در همین مقداری که دست ما رسیده، ولو مقداری روایات گم شده به قول معروف، حالا سرقت رفته، از بین بردن، هرچی که بوده، اینی که دست ما رسیده، ما مقداری عمومات و اطلاقاتی داریم که قابل بهره برداری و قابل استفاده است. اون وقت خیلی از این چیزایی که پیش میاد ما سیر عقلائیه در کنارش داریم. این سیر عقلائیه اگر در اطلاقات و عمومات شرع یک ردعی نسبت به اینها ندیدیم، حکم بش میکنیم. خود صاحب عربه ماهی ازش نقل میکنیم، ایشون متن فرمایش ایشون در عربه است، میفرماید در این معاملات و عقودی که در زمان شرع نبوده بعدن پیدا شده. خب عقد عقلائیه دیگه، معامله عقلائیه. سیره اوغلاست، بنای اوغلاست، ما باید امضاءش رو از شهر بیاریم یا امضا هم نگیم عدم رد داشته باشیم. ایشون میگه این معاملاتی که بعد از شهر پیدا شده، ما نگاه میکنیم به اطلاقات و عموماتی که داریم. اگر این معامله جدید تنافی با اون عمومات و اطلاقات نداشت، حکم میکنیم به عدم رد اشاره. توجه فرمودید؟ عدم رد اشاره. ولذا معاملاتی مثل بیمه و امثال اینا که زمان اشاره نبوده، ما از این طریق درست میکنیم. ما یه اضافهی بر فرمایش مرحوم صاحب عربه داریم و اون عبارت از این هم باز گفتیم برای شما، و اون این است که فقط معاملات نیست که بعد از شهر پیدا شده ما با عمومات و اطلاقات میسنجیم، حقوقی هم که بعد از شهر پیدا شده، حقوق اوغلایی در عالم حقوقی هست، اوغلایی زمان شهر نبوده، مثل حق اختراع، حق اکتشاف، حق تألیف، حق نشر، نه حقوق اوغلایی است. ما همون فرمایش صاحب عربه اینجا میگیم، یعنی این حقوقی که الان در بین اوغلا پیدا شده، حقوق زیادی الان هست. عرضم به حضورتون که شما این دستگاه های تلفن که میگیرید دستتون، یه فناوری که اینجا اعمال شده مال فلان شرکته، این حق این فناوری و کارگزاریش رو اگر کسی بیاد از این اخذ کنه تو به اصطلاح دستگاه ساخت خودش به کار ببره، میره شکایت میکنه ازش و خسارت میگیره ازش. چرا؟ میگه این حقی من اینجا دارم، این حقوق اوغلایی زیاده. این حقوق اوغلایی از نظر ما شرعی میشه. چرا شرعی میشه؟ چون با اطلاقات و عمومات میسنجیم. الناس مسلطون علی اموالهم، اموال رو به اموال به اصطلاح فیزیکی خارجی فقط نمیگیریم، مال رو وسیع‌تر میگیریم اینجا. ولذا از ما سوال میکنن حق تألیف، حق نشر، این ناشر جون کنده این کتاب رو با چه جون کندنی ارزم باز چاپش کرده، حروف چینی کرده، تصحیح کرده، بنده ور میدارم از روش افست میکنم میدم بازار. البته فیلم هم همینه، فیلم هم همینه، بله. تو فضای مجازی این مسئله خیلی الان مطرحه، بله. کشور خارجی، ببینید شما الان ترجمه، شما ترجمه الان تو کشور ما این قانون نیست، اما در دنیا هست. یک کسی نویسنده بزرگی کتابی نوشته، شما برمیداری ترجمه میکنید، بعد اجازه داشته باشید از نویسنده و الا به اصطلاح تعقیب میکنه شما را از نظر حقوقی. چرا؟ چون مطلب مال اونه، این حقه. حالا به هر حال رعایت میشه یا نمیشه ما کار ندارید. ببینید تو بازار ما هم عرضم به حضورتون که درستی اصلا رعایت نمیشه. عرضم به حضورتون که حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. ولی سا حقوق اوغلایی که پیدا میشه اینا شرعیه. از ما سوالمون حق تألیف، حق نشر. البته کتاب که حالا حق نشر من گفتم اون مال وقتیه که کتاب قیمتی داشت، به قول معروف چاپش وسیع بود، بازاری داشت. الان که کتابا رو 50 جلد چاپ میکنن، 50 جلد. خود ماها بعضی کتاب ها میخوایم چاپ بکنیم، میگیم بیشتر از 50 تا نزنید، اگه تونستیم 50 تا دیگه بزنیم. وضع چاپ و نشر الان اینه، حالا کار نداریم. اما این حق ناشر زحمت کشیده، نویسنده زحمت کشیده، مترجم زحمت کشیده، این کتاب رو نوشته، شما برید یا افست بکنید از روش بدید به بازار، وقتی بازار داره حق او ضایع شده. اینا رو ما در احکام این به مسائل مستحدثه‌ای که پیدا میشه، عمده قصه با شما خواستم بگم موضوع شناسی است. اگر این موضوعات رو ما دقیق بررسی کنیم، ما در عمومات و اطلاقات میتونیم براش وجهی پیدا کنیم. لعل نظر آقای بروجردی هم این بوده. حالا بگذاریم دیگه ختم مذاکره، چون اینا مسائل قبل از دستور بود دیگه، وارد دستور بشیم. اون چه که ما گفتیم، عرض کردیم، این روایاتی که ما داریم 3 تا روایت، مشکل سند داره. شیخ بفرماید مشکل سند با عمل اصحاب و استناد اصحاب حل میشه. خب این تمام. یک مسئله‌ای که اینجا مطرح میکنیم، برحوم شیخ این رو عنوان نکردن به این صورت، و اون عبارت از این است که ما ادعا میکنیم، حتی حالا ما که میگیم، نه اینکه هیچ کس مطرح نکرده، بزرگانی مطرح کردن، ما ادعا میکنیم ما در قاعده میسور سیره عقلائیه داریم، یعنی عقلا به ما هم عقلا در نظام اجتماعی خودشون قاعده میسور دارد. شما موظف میشید که علمای این شهر رو، البته غیر قم چون اینجا علما زیاده نمیتونه، علمای فلان شهر رو اکرامشون کنید. خیلی خوب، مأمور میشید از طرف این آقا. وقتی میرید اکرام بکنید، دو سه نفر نیستن، مسافرتن، نمیتونید اکرام بکنید. شما اینجا چه میکنید؟ تعطیل میکنید اکرام کردن رو؟ میگید چون دو تا سه تا مقدور نشد ولش کن، پس دیگه من وظیفه ندارم. و اگر شما تعطیل کردید، وقتی برگشتید پیش اون آقایی که گفته اکرام کردید، میگه خب اون دوتا رو نمیتونستی بدی، بقیه رو که میتوانستی بدی. این نیست در بین ما، این قاعده میسوره، این قاعده میسوره. شما فرزندتون رو میخواید چند تا کار بهش واگذار میکنید، میگید حالا که داری میری بیرون نون بخر، چی بخر، چند تا کار بهش میگید. خب اونجا قصابی که بخواسته گوشت بخره بسته بوده، این ول میکنه چون قصابی بسته بوده، بقیه کارا رو هم انجام نمیده، همینجور دست خالی برمیگرده خونه. یا نه، نونو میخره، نخودو میخره، چایو میخره، گوشت نمیخره چون بسته بوده. این قاعده میسوره، این قاعده میسوره. بله گرونه بوده این، ولذا بله ما در قاعده میسور عقلا یه مسئله‌ای که دارن در اینجا عبارت از این است که اگر غرض از کاری این غرض قائم شده باشد به مرکب، به ما هو مرکبون، یعنی مجموع اجزا به ما هو مجموعون موضوع غرض باشه، مثل چی؟ مثل دارو. شما الان دواخونه دارو همینجوری میرید میخرید، سابقا اینجور نبود، ما هم دیده بودیم دواخونه ها نسخه که دکتر میداد، حالا چی مینوشت اونجا، این دواخونه چی، اینا رو بعد قاطی میکرد، 5 تا 6 تا ماده رو قاطی میکرد. اینا وقتی دکتر نوشته این معجون، این دارو با این اجزا یه جزءش کم باشه، اون غرضی که دکتر داشته حاصل نمیشه. اینجا قاعده میسور نمیگفته، یعنی اونجا اینجور نبود که اون داروخانه چی بگه خب این دوتا جزء رو که ما نداریم نتونستیم گیر بیاریم، این بقیهش رو قاطی میکنم بد میدم، این کار رو نمی کردن. این معناش چیه؟ معناش اینه، همونه که در مدلول روایات گفتیم در قاعده میسور، که باید اینجا در قاعده میسور که در خود اون میسور مأمورون به حامل غرض محفوظ باشه، یعنی غرض تعلق گرفته باشه بهش. اگر در این مرکب اون اجزاء مقوم نیست، اجزاء مقوم نیست، فاقد شد، اینجا دیگه بر این میسور مأمورون به صدق نمی کنه. این میسور دیگه متعلق غرض نیست، مثل نمازی که ارکان درش ممکن نباشه، اینجا دیگه متعلق غرض نیست، مأمورون به نیست. این معنا که در اونجا گفتیم در سیره عقلا هم میبینیم، یعنی در اینجا سیره عقلا این که میگن میسور، میسور در جای میگن که اون غرضی که از این امر به مرکب داشته با این میسور حاصل بشه، نه با از دست دادن چند تا جز مثل معجون و دارو از بین بره. ولذا این معنا در زندگی روزمره ما هست. اگر من اینجا مأمور میشم، میگن صله رحم کن، این صله رحم کردن، عیادتشون برو، پولم بهشون بده، نهارم دعوتشون بکن، خونشونم برو، فلان. اینا رو به من میگن صله رحمه. من چون مریضم نمیتونم خونشون برم، اما دعوت میتونم بکنم، پول میتونم بدم، تلفن میتونم بردارم احوال بپرسم. آیا یک کار رو اگر نتونستم بقیه رو تعطیل میکنم؟ قاعده میسور یک قاعده عقلایی است، ولذا روایاتی هم که ما داریم در اینجا این روایات امضا این سیره اوغلاست. این سیره قائم شده است بر قاعده میسور. روایات امضا این سیره است، نه اینکه حکم جدیدی بخواد بیاره. بنابراین اگر هم در اینجا ما اشکال بکنیم به شیخ که نخیر ما این جبر ضعف و قبول نداریم، بسیار خوب جبر ضعف و قبول نداشته باشید، اما سیره اوغلاییه رو چه میکنید؟ این سیره اوغلاییه رد ای نداره، منتها همون جهتی که ما در روایات گفتیم لقائل ان یقول، این که مأمورون به محفوظ باشه قرض از مأمورون به ساقط نشه، این باید در میسور محفوظ باشه. اینو از خود سیره اوغلا میتونیم اخذ بکنیم. پس این قاعده میسور یه قاعده همین جوری نیست که ما رهاش بکنیم. اینجا ما بحث که میکردیم، خب خیلی از آقایون قاعده میسور رد میکرد، در حواشی بعضی رد کردن، بعضی اثبات میکردن، مرحوم آقای حکیم نفی کردن، مرحوم آقای خویی نفی کردن، عمده هم به فقد مستند. چرا فقد مستند؟ چون روایاتش مرسله یا روایت عامیه هست. خب اشتهار بین اصحاب رو داریم، همه قبول ندارن، اما این سیره اوغلاییه رو چه بش بکنیم؟ این سیره هست بین مردم، در زندگی روزمره ما این سیره هست. المیسور لا یس خطب المعسور، ولذا مرحوم شیخ این معنایی که می‌فرمایند در عبادات، ما در عبادات این معنا رو داریم، حتی نسبت به مستحبات هم جاری میشه. صلات کامل صلاتی است که شما همه مستحبات رو درش به جا بیارید. حالا نمیتوانید، خب این صلات بعض مستحبات رو بیارید، نمیتوانید فقط به واجبات اکتفا بکنید، شما کار دارید، عجله دارید، نه حوصله ندارید، تسبیحات اربعه رو سه مرتبه نمیخوانید، یه مرتبه میخوانید. خب المیسور لا یس خطب المعسور، اون یه مرتبه چون سه مرتبه نمیتوانید بخوانید، یه مرتبه از بین میره. ما در عبادات، بله نه اجازه فرمایید، نه اجازه فرمایید، حالا عرض بر... من در مستحبات، من در مست... مولانا اجازه بفرم، اجازه بفرمایید، اجازه بفرم. من در مستحبات دارم میگم. ما این مورد حالا من مثال زدم روایت داریم، در همه مستحبات که روایت نداریم، ترک کن یا چه کن، اینا بفرمایید. در مستحبات ما داریم، میایم وارد واجبات میشیم. در واجبات احکامی که مورد فتاوا هست، خب این نماز مرکبه، مرکب اختراعی هست به اصطلاح، شارع درستش کرده، اجزا و شرایط متعدد داره، موانع هم داره. ما در اینجا از نظر فتوا، ولو این فتاوا خیلی ها به قول آقا مستند روایی خاص داره، اونا رو حالا کار نداریم، شما میبینید در کار نماز تقسیم بندی میکنن ارکان نماز و واجبات نماز، درست شد؟ اگر واجبات نماز مقدور نشد، ارکان نماز لا یسقط به تعذر اینها، لا یسقط. اگر ذکر رکوع ممکن نشد، این انحناء خاص که خود حقیقت رکوعه، لا یسقط، لا یسقط. اینجا این دلا شد زبونش، یا میخواد دلا بشه، این زبونش گرفته اصلا نمیتونه بگه. خب این وسط نمازم هست، دلا بشه به حد رکوع یا دلا نشه، این مقدار که میتونی دلا شو ارزم بزرگ تو ذهنت بگذرون، نمیخواد تلفظ بکنی، اینو فتوا میدیم، فتوا میدیم. ولذا شیخ که میفرماید در عبادات یه کسی دو روز ماه رمضان، در افراد دو روز ماه رمضان نمیتونه روزه بگیره، ده روز نمیتونه روزه بگیره، آیا همه روزه های ماه رمضان رو ترک میکنه؟ حتی گفتم در بعضی از فتاوا داریم، این آتش شدید داره نمیتونه تحمل بکنه، اجازه بهش نمیدن آب بخوره به اون اندازه‌ای که از هلاکت نجات پیدا بکنه، اما امساکش رو ادامه بده. مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، ولو در بعضی از این موارد دلیل هست، اما همون دلیل هم ناظر به این سیره است. یک سیره اوغلایی قوی در اینجا داریم، نه فقط این سه تا روایت تأییدش میکنه، بلکه در موارد متعدد در عبادات و در غیر عبادات حتی اون کسانی که قائل هستن مثلا در عقد ازدواج، حالا در موقت این رو بیشتر آقایون فتوا میدن، صیغه لازم نیست به عربی خونده بشه. اونایی هم که میگن به عربی لازم خونده بشه، اینا میگن عند الضروره به فارسی بخونه، یعنی ترک نکنه فارسی خوندن رو به حساب اینکه عربی بلد نیست یا از دسترسی نداره. خب ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. ما این قاعده میسور یکی از قواعد قوی برای ما، دست کمش نگیرید. ولذا ما در مستند دنبال روایت نیستیم، فقط عمده برای ما در مستند سیره است، روایت میاد امضا میکنه این سیره رو. حالا اگر قاعده میسور رو ما گفتیم و قائل شدیم که ما قائل میشیم، در مسئله ما نظر معشیه. آیا اگر من از جزء راه در جزء راه برام ممکن نشد معش، اما در بقیهش ممکنه؟ اینجا سنگلاخ سخته اما بقیهش ممکنه. آیا اون میسور یسقط با تعذر این معسور؟ اینجا اگر ما قاعده میسور رو گفتیم جاری میشه، کل مسئلمون رو به هم میریزه، کل مسئله رو. و صاحب عروه اینجا این حرف رو میزنه. چرا؟ برای اینکه شما ولو نذر کردی از خانه تا مسجد الحرام اونجا ماشیان بری، الان در جزء راه برات ممکن نشد. المیسور لا از خطب المعسور، این تیکهی که ممکن نیست سوار شو، اما بقیهش رو ماشیان باید بری. این مسئله صغرا واقع میشه برای کبرا قاعده میسور. کی؟ زمانی که ما بیایم بگیم مشی الالحج از خانه تا مسجد الحرام تا کعبه، این متعلق غرض غرض واحد نباشه، مثل معجون نباشه. این در کجا معلوم میشه؟ این در نظر ما و سنجش موضوع نظرمون معلوم میشه. نظری که من کردم، آیا غرض از اون نظر این بوده که از این خانه تا اون نقطه دقیقاً حتی یک قدم هم غیر ماشیان من بر ندارم؟ اینجا این غرض با ترک بعضی از این قسمت‌های مش این محقق نمیشه، ولذا مأمورون به و حامل غرض اینجا محفوظ نیست. اما اگر من میخواستم خودم رو در راه خدا به زحمت بندازم، خضوع بکنم، پیاده رفتن هم یه نحوه خضوعه، اینجا یه غرض خاصی بر مجموع این عمل از منزل تا مسجد الحرام اینجا متوقف نبوده. اونجا ما میتوانیم بگیم المیسور لا یسقط بالمعسور. وقت گذشت، توضیح فردا.